أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحثمون رسید به مفاد صيغه افعل. عرض شد که مرحوم حاجی رضوان الله فرمودن صيغه افعل صرفا ابراز طلب نفسانی نیست، بلکه بلوجدان یه چیزی اضافه توش داره. خیلی فرق است بین جایی که شما به کسی خیلی محترمانه میگی مثلا من طلب دارم که تو آب بیاوری، با جایی که میگیم آب بیار. آب بیار که میگیم طرف نگاهت تکون میخوره، تحریک میشه. ولی وقتی میگیم که مثلا من دوست دارم، طلب دارم که تو آب بیاوری، و از تو میخواهم که آب بیاوری، تحریک اتفاق شده نمیفته. یه همه وجدانی من این تحریک، چون تحریک خارجی نیستش، پس تحریک اعتباریست. پس مفاد صیغه افعل میشه انشاء البعث و تحریک. این فرمایش مرحوم حاج شیخ بود. بسیدیم به فرمایش حضرت علامه قدس الله نفسه. حضرت علامه طباطبایی در حاشیه‌شون فرمودن این کلامی که حاج شیخ فرمودن قابل پذیرش نیست.
این اعتبار هم باز مجازیت که نمیشه، درسته؟
باز مجازیت لغوی
واضح ابتدا اعتبار میکنه، بعد بر پایه اعتبارش وزن میکنه. یعنی یک نسبتی که واقعا بس نیست رو کل بس میگیره، یعنی رو بس در نظر میگیره، بعد باش لفظ در واقع صیغه رو برای اون معنای بس اعتباری وزن میکنه.
بسته؟ این نمید بالا اعتبار بکنه بعد بعض بکنه.
این مشتی که واقعا بحثی تو بحث میگیری فرض مادر
میکن، یعنی بحث اعتباری را لحاظ میکنه برای بحث اعتباری بحث میکنه. اعتبار که همون فعل مجلس موقع استعمال حاصل میشه، مثل اینجوری که واضح یه بار اعتبار بکنه بعد میاد لحاظ میکنه عملیت الاعتبار رو، بعد میگه آقا من این کلمه چیکار کنم بعد تو رو دوست اون بحث اعتباری رو بگیم بعد کنم برای بحث اعتباری.
خب یعنی میخوام اعتبار بعد از وضع دخ نمیده که واسه مجاز بشه.
اعتبار بعد از وضع رخ میده اون واسه مجاز نمیشه. یعنی هر کسی هر بار که افعل میگه داره یه اعتبار میکنه.
نه قبوله، یعنی اون اعتبار باعث خروج لفظ از معنی موضوعش
نمیشه، چون خود موضوع اعتباره. وقتی خود موضوع اعتباره، اعتبار صاحب مجازیت دیگه
نمیشه. اینو
نسبت
طلبی خارج
نیست واقعا به مثلا این سه تا
نسبت
تحریکیه
نیستش، بعد این
جلب
میکنه برای اعتبار
میکنه
و
مثلا اینو اخراج میکنه. نه ببینید، شما از همین طرف حاجی رفتن بیان میگیم آقا وجدانن، شما وقتی به کسی به جان که بگی من آب میخواهم از تو میگه آب بیار، طرف یه تکونی میخوره، مثل انگار تحریک داره. حالا من سوال قبلی هم مثلا میگن تو این بحث روانشناسی و اینا میگن مثلا یکی از شواهدش همین زیر صداهایی که میگذارن. مثلا شما توی مغازه وارد میشین یه ترانه گذاشته، میگن زیر صدا به طوری که آدم خیلی نمیشنوه، مثلا داره میگه دزدی نکن دزدی نکن دزدی نکن دزدی نکن، میگن از وقت این ترانه رو پخش کردن آمار دزدی میاد پایین. جمله خبریش هم همینجوری، ولی خب اثرش مثلا باید که پله مثلا کمتر
مثلا
چی؟ حالا جات روانشناسی میگن کمتر، ولی خیلی اونو نمیدونم آمار چجوریه، ولی از نظر تجربی به قول حاجی که وجدانیه که شما واقعا وقتی تو مجلس به یک غلامی، به یک فرزندی بگی مثلا فرض کن این کار بد است، یا بگی من میخوام کارا نکنیم، وقتی این کارا نکن با هم چی هستش فرق کنه. مثلا ما هم تو مباحث امر و نهی از منکر میگفتیم واجب است که صیغه لا تفعل به کار برید، نهی بکنید. درسته، خود این لا تفعل یه خصوصیتی داره در که در جمله از تو میخواهم که این کار را نکنی وجود چیه نداره. درسته، پس یک بحثی هست. این پس این کلمه یدو لاعلر بحث میگه خب این بحث اما حقیقی و اما اعتباری. درسته، ولیکن نه و لیسا به حقیقی فهو اعتباری. این قیاس خیلی شفاف و روشنیه دیگه. درسته، این بحث اعتباری گویانه ایجاد میکنه دیگه، استعمالش به محض استعمال داره ایجاد میکنه. یعنی قبل از اینکه من تلفظ بکنم بحثی وجود نداشت، با گفتن من یه تحریکی ایجاد شد،
یه بحثی که ایجاد شد.
این بحث حقیقی است یا اعتباری؟ میگه حقیقتا که هولش نداره دیگه، پس هول اعتباری دادی. این قیاسش رو با نقداش میرسیم، ولی قیاسشون همینه، میگه بالاخره بحث دو قسم بیشتر نیست، یا بحث در عالم حقیقته یا بحث چیست در وعاء اعتبار. بحث در عالم حقیقت که نیست پس حتما چیست در وعاء اعتبار است.
این لحظه تمایز تأثیر بحثی سیره ام نسبت به جمله خبریه تو نگاهی که اینا به تفاوت ابرازشون میدونی چجوری توضیح داده میشه؟
خب حالا میرسیم ان شاء الله. چش اگه تا آخر حل نشد ان شاء الله بفهمید.
الان سه چیز دیگه شده، این بحث حقیقی این طرف هولش بده، اگه یه کار دیگه بکنید مثلا در درونش بس پیش بیاد اون مثلا مجاز میشه. ما بس اینجا بود که
ما دیدون هم رو عرض کردیم مفصل تو داریم دیگه،
ما
دیدون هر اشکالی ها گرفت. آقا پرسه همه عرض کردم، عرض کردم اونا وقتی میگن بحث حقیقی یا تحریری منظورشون چی هست؟ حرکت دادن یک کسی در مکان، هولش میدی میگن هولدن حقیقی. اما شما این شکلی بپرسن میگن آقا وقتی مثلا یک کسی میگن بود دو برو آب بیار، واقعا هولش نمیدی یا چرا نگاره هولش دادیم دگه او خور میگه خب واقعا هولش دادیم یا نه واقعا هولش دادیم اعتباری هولش دادیم دیگه درسته. چینش استدلالشون همینه، روز این قدم قدم بریم تا آخرش برسیم ببینیم آخرش چی میشه.
مثلا نفس خودش که داره سیده فعل استفاده میکنه تو خودش یه چیزی در خارج نیست و الهاز میکنه تصور میکنه، بعد مثلا این خیلی دو مثلا برسته ابراز میکنه، حالا در خارج هم آثار دیگه میگه اینجوری مثلا.
خب حالا این حرف دیگه است، این حرف برای آقای خویی آتالله خویی میفهمونن که صیغه فعلی از ابراز اعتبار نفسانی هست، یه اعتبار در رابطه قبل از لفظ هست، با لفظ رو چیکار میکنیم ابرازش کنیم. من حاجه که نمیگن، حاجه که میگن انشاء الاعتبار، مثل انشاء میگن مفادش البعث الانشائیه، بحث که داریم ایجادش میکنیم. مثل نه اگه من تو خودم چیز کردم تصورش کردم بعد ابراز میکنم اعتبار نفسانی رو، اونا میگن به وسیله لفظ چی میشه؟ ایجاد میشه. این فرمایش مرحوم حاجه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمان این کلام حاجه قابل دفاع نیست. چرا قابل دفاع نیست؟ خب ایشون طبق مبانی که در بحث نظریت اعتبار دارن مبناشون این هست که اعتبار خیال پردازی فرد همیشه چطور حاصل میشه؟ اینکه ما میبینیم یه چیزی وجود حقیقیش اثری داره، بعد من اون اثر رو میخوام، خود وجود حقیقیش رو ندارم. هر وقت وجود حقیقیش اثری داشت و من اون اثر رو میخواستم خودش رو نداشتم، میام یادن وجود فردی درست میکنم در عالم فرد که اون اثر رو برش بار کنم. مثالای خیلی دم دستیش میگفتیم مثلا چی بود؟ پانتومیم بود مثلا. مثال خیلی دم دستیش بود که بچه ها میخواستن مثلا تمرین مثلا پریدن رو مانع بکنن. خب یه جا مثلا یه مانعی واقعا داشت میپرند، یه جا که نیستش میخوان تمرین کنن چیکار میکنن؟ میگن فرض میکنن یه سکو از اینطوری همه بیان روش بپرن، همه کی من چه میپرن مثلا. چرا؟ چون میخوان اثر پریدن رو مانع رو تو رفتار محقق کنن، خود مانع حقیقی نیست، مانع رو فرض میکنن. مثال پیچیده ترش چی بود؟ میگفتیم مثلا مجری قانون میخواد توی این خیابون کسی از این ور وارد نشه، خب راهش اینه که بیاد سر کوچه رو ببنده، درسته؟ منع حقیقی تکوینی بکنه از آمدن. بعد میبینه خب منع حقیقی تکوینی که معونه داره که واسه پیشک سر کوچه واسه جلو ماشینا رو بگیره، میگه از اون طرف
مثلا
از اون ورش میخواد باز بشه، از اون ورش حالا باید با میله بنده، خب نشه خب آدم باشه میره که منم گفتم مثلا میله، خب چیکار میکنه؟ ورود ممنوع رو لازم داره، یعنی عدم ورود رو لازم داره، مانع حقیقیشو نداره، یه مانع اعتباری قرار میده. یا این تابلو رو من جعل کردم به عنوان مانع اعتباری، این تابلو گرد رو میذارم سر کوچه اعتبار میکنم که این مانع است، شاید به اینجا رسیدی یا نباید اینجا رد بشی، اعتبار ورود ممنوع میکنم، یعنی منع اعتباری در قبال منع تکوینی. واقعا خیابون ورود ممنوع تکوینن که ممنوع نیست وارد شدن درش، تکوینن میشه رفت. درسته؟ اگر بریم همین که میتونی بریم دلیل برای که منع تکوینی وجود نداره، اما منع اعتباری وجود داره. ها کرفا از طلاع میگن همیشه اعتبار عبارت است در فرض کردن امری حقیقی که آثاری دارد که اون آثار مطلوب است. حالا در مانحنفی ما که میخواییم در صیغه افعل اعتبار کنیم، ما با عنوان یک مولا فضای دو درکن حاچه خب مرموم از سلامه فضای نست نگاه پادشاه یک رئیس یک مولا نشسته و خودتون بگیم که حسی به خودتون بگیرید که این بچه لمس کنید شده. یه ده مثلا غلامان هم مثلا اینجا همه نشستن هم شما میخواید چیکار کنید؟ دستور بدید. شما وقتی میخواید دستور بدید میخواید چیکار کنید؟ میخواید من خدا رو حرکت بدید به طرف یک کاری. چه چیزی هستش که حقیقتا اگه باشه او حرکت میکنه همون رو باید اعتبارش بکنه که او چی باشه؟ وجود اعتباری اثر وجود حقیقی رو به دوش بکشه. ایشون میگن تحریک و هول دادن هیچ وقت اثر برش بار نمیشه. یعنی غلام اگه اینجا باشه من هزار دارم هولش بدم و هول دادن که کار انجام نمیشه که، چون میشه حرک دو فرم یا تحرک، من حرکتش دارم حرکت نکردش دیگه، مطابعی صورت نگرفت. وقتی تحریک حقیقیش به درد نمیخوره خب اعتباریش به طریق اولا به درد نمیخوره دیگه. تحریک وقتی حقیقیش اثر برش بار نمیشه بر اعتباریش به طریق اولا اثر بار نمیشه. لذا معنی نداره که، خوب دقت کنید، معنی نداره که انسانها در ارتکاز و ناخودآگاهشون بیان فرد تحریک بکنن. فرد تحریک به چه درد بخوره؟ من اگه بیان فرد بکنم که یه کسی هول دادم، هیچ جایش نم فکر کنم مثلا من هولش دادم.
آیا در اعتماد که تنها تو وجود واقعیش اثری باشه باید تو تمام افراد وجود واقعیش اثر باشه یا تو بعضی هاشم باشه؟
خب من یه خواهشش بکنم جسارت نمیدارم رفقا قرار خواهش کنم بذار من تقریر کامل تقریر کنم، خب بعد اشکالاش هم نقدش هم بگم، بعد چون هر چه نقد اضافه داشتین یا نقد به نقد داشتین اونجا میشه دعوا کنیم، چون همین رشته سر دراز داره. خلاصه بس ببینیم، میگن شما میشین گوش اتاق هی تصور کنی که دارم هولش میدم، از تصور هول دادن چند تک تک اثری که حاصل میشه اثر خود هول دادنه، هول دادن خودش تاثیر نداره، پس اصلا تصورش هم اثری چیه نداره. میگه خب هر سلام اینجا چه اتفاقی میفته؟
یعنی یه قدم از شیخ من جلوتر
میدیم، یعنی چون من جلوتر
شیخ این اشکال تو طلب به من آخون میگرفتم، ایشون هم این اشکال تو تحریک حاج شیخ.
نه حاج شیخ اشکال تو طلب هم برعکس این بود، حاج شیخ دقیقاً نقطه مقابل، ایشون میگفتش که طلب حقیقیش هست درسته، پس جعلش دیگه است بیفایده است، درسته اراده حقیقیش هست پس جعلش بیفایده است، علاوه بر اینکه اصلا به تعبیر دو اگر مقدور هم نیست چیزی که حقیقتا هست که قابل فرض نیست، انفرازه درسته. ایشون میگن که تحریک حقیقیش نیست ولی اگر هم میبود به درد نمیخورد، حالا که به درد نمیخوره اعتبار به ملائم با حقیقت باشه، این اعتبار و تحریک حد اکثر کاری که کار تحریک هم میکنن، تحریک که اساس اعتبارش هم به درد ما نمیخوره.
چرا این فرق
میگن که
تحریک تحریک نمیاره؟ نمیاره
دیگه، مثلا شما فیضان هم بیم مثلا منو هول بدیم مثلا تکون نمیخورم که درست کرد،
اگر قاهر باشه که
اگر قاهر هم باشه خیلی مثلا مثلا بنده رو هول بدیم یعنی کشون کشون من دو متر نمو برتر آب گره میگردم که درست با تحریک کردن که اقراض مولا حاضر تا مولا نوم بخره بعد تا در نوبایی هولش بده، این که خب غلط مولا حاصل نمیشه، خوش باشه نوم میخره این یه کسی هول بده تا من
نوبایی میگن تحریک با قول باید همراه باشه، میگن برو نوم بخر،
خب یه چیز دیگه وسط میخواد، یعنی حالا بگم چی میخوان. ایشون میگن من رو از دلنا میگن ایشون هم پیش فرض میگن دوده جدانن که وقتی پادشاه میگه برو، این برو یه چیزی توش هست، صرفا این که من میخواهم که تو بروی نیستش، درسته پادشاه حالا ما خداش نگه ندیم ولی تو فیلم ها بعد ما دیدیم یه موقع پادشاه مثلا میشینه میگه که مثلا من آب میخواهم، مثلا غلام ها بدو بدو من آب میارن، یه موقع میگه بدو آب بیار، این بدوه بالاخره چیز اضافه داره، اینا همه هم فکر کنم تصدیق میکنیم. حالا درنا وقت باید ببینیم اونی که واقعا حقیقتا اثر داشت چی بوده. بگیم انسانهای قدیم بدوی تو ناخودآگاهشون اونو تخیل میکردن و فرض میکردن. ایشون میفهمن به نظر ما در اوامر موالی دو تا اعتبار وجود داره. اعتبار اولی هستش که پادشاه قبل الامر اون عبد رو نازل منزله اعضای وجود خودش میکنه، یعنی وقتی رو تخت پادشاهی نشسته احساس میکنه که این غلامان همشون مثل دست و پای خودش هستن، اعضا و جواره خودش هستن، همه در تحت حیطه و اختیار او قرار دارن. این اعتبار و تنزیل غلام منزلتن اعضای و جواره. وقتی اونا شدن از خود من و مال من ملک من، لذا توی تعابیر هم اعتبار ملکیت هم میکردیم دیگه، توی اعتبار ملکیت هم گفتیم ملکیت حقیقی من لذا دست و پام دارم، اونا رو تنزیل میکنم نسبت به خودم، میگم اونا ملک من هستن. دوم من یه رابطه‌ای با مملوک حقیقیم دارم، یعنی دستم که تا اراده میکنم حرکت میکنم، یعنی با خواست من تکون میخورم. وقتی اونو نازل منزله اعضا جواره خودم کردم، بعد تو همون حس مالکیت و پادشاهی و سیطره و تسلط چیکار میکنم؟ میخوام همون کاری که با دستم میکنم با این بکنم، دستم اراده کنم تکون بخوره، تکوینم تکون بخوره. خب اراده تکوینی من به اون تعلق نمیگیره، هر چی اراده میکنم برو نمیره، درسته؟ میام چیکار میکنم؟ فرض اراده میکنم، اعتبار اراده میکنم، یعنی انگار وقتی من بهش میگم برو دارم اعتبار میکنم اراده را چیه؟ بر اساس این که اراده حقیقی مبدا حرکت بود، اینجا اراده حقیقی وجود نداره، من اعتبارش میکنم اراده میکنم که مبدأ حرکت بشه.
اعتبار اراده میکنم. اراده حیاتی که هست
بید. نه. خب.
اراده میکنم که این بره دیگه.
خب حالا بریم. حالا ببینیم بس من جواب آخرش اول بگم حالا رفقا دارن اشکال میتونم قشن صرف کنیم میتونم ببینیم
اشکال
نمیتونم توضیحش آره ببینیم حالا عرض کنم ببینید یک مقالطه اشتراک نه مقالطه کنم یک اشتراک لفظی بین کلام حاجی قطرنامه هست که همدیگر رد میکنن مثلا کلام اراده است اونم این هست که اراده گاهی موقع تو فلسفه به اون جزء اخیر علت تحریک عضلات گفته میشد یعنی گفتن تزریق به فایده شوق بعد شوق مؤکد میشه شدت پیدا میکنه میشه اراده اراده کنه اون نقطه آخریه بود درسته این یه اراده بود یه اراده معنی عام داشتیم شامل همه مراتب شوق هم چیه میشه ما نسبت به این غلامی که میخوایم بگیم برو آب بیاد اراده معنی که عزمه یعنی مستتبع تحریک عضلات داریم
نه
نه نداریم اصلا نسبت به غیر اراده معنی تحریک عضلات تعقب بدن میکنه که ما نسبت به غیر فقط چی پیدا میکنیم؟ شوق پیدا میکنیم چون میدونیم که با خواست ما اگر تغییر نمیکنه اراده حقیقی وقت نسبت بهش پیدا نمیکنه هزار هزاری هم اینجا بشنیم خیلی هم که بخوایم ما میخوایم دیگه ولی تبدیل به اراده ای که عزمم و جزم بکنم چی؟ نمیشه اما اراده به معنی شوق داره پس ببینید ما وقت هر وقت پای فعل غیر وسط باشه اراده به معنی شوقش هست اراده به معنی محرک عضلات چیه؟ نیسته.
ولی که
اطاعت پذیری
بالا باشه.
ولی اطاعت پذیری مگر اینکه من ولایت تکوینی برام پیدا کنم که دیگه فرق خارجه دیگه. تا وقتی ولایت تکوینی ندارم اون باید خودش اراده بکنه تحرک عضلاتش متحرک بشه. این نکته که تو کلام علامه عمر مهاجر جا به جا میشه یک دیشش اینه. هاچه میگن اینجا اراده که هستش که چیزی که هستش که دیگه فردش فایده نداره. این کدوم اراده است که هست؟ اراده برای شوق. درسته. و ما نمی‌خوایم اعتبار شوق بکنیم. چون حاجی نادر به آخوند دارن حرف میزنن آخوند میگن طلب طلب یا آخوند میگن همون شوق است طلب نسبت به غیر همون شوق دیگه گاهی میگن حالا اراده پس حاجی میگن اراده و طلب هست نادر اعتبارش چیه لغوه حضرت الله که میگن اعتبار اراده میکنه منظور کدوم اراده است اون جزء اخیر اراده است که به افعال خودم تعلق میگیره میگن وقتی اون غلام و نادر مثلا دستم کردم همون حسی که نسبت دستم دارم اونم حس نسبت غلام هم باشه ولی غلام میگم برو غلام چی باشه حرکت بکنه یا پس در واقع خیال بافی که انسان ها در استعمال صیغه افعل تو اذهانشون انجام میشه چی است این است که اول زیر دستانشون رو نازل منزله اعضا جوارح میکنن دوم رابطه رو که با اعضا جوارح دارن نسبت دیگران شبیه سازی میکنن فرایند اعتبار به تعبیر فرایند شبیه سازی بود
این وقت شبیه سازی اولی کردیم این دومی هم نیاز داریم
آره دیگه نیاز داریم چون یه بار شبیه سازی اون مثل دست منه حالا این دست من
وقتی شد مثل دست من دیگه با همون اراده‌ای که دست من حاکم
نمیاد نه با اون که تغییر نمیکنه که چون این اراده واقعی است یه بار شبیه سازی من تو دستم تصور میکنم روز اول که خریدمش درست روز اول که مثلا من تاج گذاری کردم مثلا پادشاه مثلا بسافر بعد که حالا شدیم این مالک شدیم پادشاه اون شد چی شدن اینا ارجل بل عیدی حالا امروز آقای پادشاه تشنشه امروز که آقای پادشاه تشنشه تو صیغه افعل چه کار میکنن؟ تو صیغه افعل فرض چی میکنه؟ فرض اراده میکنه این شبیه سازی اراده میکنه اون حس که مثل دست و پاش داشت اون حس رو میخواد دیگران انجام بده بعد میدونیم مثلا حالا به زبان حقیر وقتی داد میزنه میگه برو این عبده نمیره چه حسی بهش دست میده؟ حس اینا که پارکینسون گرفتن بندگان خدا که این تصمیم رو گرم مثلا لیوان رو بردارن برداشته نمیشه درسته آزرده میشه آزرده میشه از این درد که احساس میکنه یکی داره تو حریم این تجاوز کرده درسته میگه تو مال منی باید تکون بخوری با گفتن من تکون نمیخوری مثل مثلا حسی که مثلا ما وقتی که مثلا فرض مثلا کدر در راه دور کوله رو بردنیم نمی خاموش نشه بعد احساس میکنه به ضرر این دکمه من اون تغییر کنه درسته تغییر نمیکنه درسته یعنی تصور اون این هستش که این الان در حیطه منه انگار از حیطه من داره خودشو میکشه بیرون تجاوز به حریم من میکنه که اون رو جزء خودم دارم حساب میکنم حضرت الله میگن در صیغه ولی همچین اعتباری است میگن فرمایش حاجی قابل پذیرش نیست چرا چون تحریک حقیقیش اثر نداره پس اعتبارش اثر نداره اونی که ما که دنبالش هستیم این است که هیچ مؤثری پیدا کنیم مؤثر اراده نسبت به اعضا و جوارح حقیقی است شبیه سازیش به نسبت به دیگران فرضش میکنیم خب این فرد انجام میشه چرا به انگیزه ای که اون کار انجام بشه ولی خب بازم ببینیم انجام نمیشه چرا انجام نمیشه چون هیچ وقت شبیه سازی شده اثر واقعی رو نداره دیگر اعتبار اصلا حقیقت رو کامل نداره دیگه، برای که میشه حقیقت. لذا بعد از اینکه این اعتبار رو میکنن رؤسا و پادشاهان و کذا و کذا، آخرش بازم کم میارن، مجبور میشن از سرایند مجازات استفاده کنن. بعد چه کم رو برو نمیره، بعد اگه نری شلاق میزنن، بعد مثلا پا میشه
برو رو ایشون اعتبار اراده میدونن.
آه برو رو ایشون انشاء و طلب میدونن، انشاء و طلب و اراده، یا به تعبیر ما اعتبار و اراده. یعنی من یک اراده اعتباری خلق کردم
با اون انشاء طلب
من حاشیه فرق. با اشاره که من حاشیه رد میکردم، فرق شما طلبه هست. درسته طلبه حاشیه من هست، کدومه؟ طلبه یعنی شوقه که واقعا هست. اینی که ایشون میگن چی هست؟ اراده ایست که متحقق محقق فعل است. که اون اراده محقق فعل واقعا نسبت به غیر نیست. باید فرضش میکنیم تا تحقق پیدا بکنه.
یعنی با اون انشاء طلبه که آخون
گفتم فهمیدم. آره که حاشیه ردش میکردم در واقع.
یه چیز دیگه که حالا اضافه شد وعید به
اون وعید معنی بعد دیگه بس ما میره بیرون. یعنی خواستم بگم حتی همین اراده معنای اراده محرک عضلات هم وقتی شبیه سازیش میکنیم تو وجود خودمون، فردش میکنیم، میگیمش، بازم چون اعتباریه عبدی که چموش باشه برکوش نمیکنن. درسته؟ یعنی ما از طرف خودمون دیگه زور اونو زدیم مثلا، ولی اون برکوش نمیکنه. وقتی گوش نمیکنه باید چی کار کنه؟ نتیجه که باید جهل اقاب بکنیم.
تو همه عوامل مولا همچی چیز مطلوب نیست که اگر گوش نکنه یه اقاب بکنه.
نه ما داریم فرایندش از مثل این قرضی ها که فکر کنم آدم از تو قار مثلا شروع کردن زندگی رو، داریم از اصل قارنشینی توضیح که اتفاقاتی افتاده.
نه قارنشینی ها خیلی ذهنش
مثلا اول مثلا با بچه هاشو که دعوا میکردن، مثلا اول بچه هاش میگفتن لطفا آب بیار، بعد میگفتن مثلا من آب میخواهم، بعد کم کم دیدن درست نمیشن بچه ها، گفتن یا لا آب بیار، نمیشه، گفتن شلاقه میدانم و کم شلاق دادن. مثلا فرایند خلاصه سیر تحولات بشر مثلا اینجوری بوده. درسته مثلا بعدش که جامعه شکل گرفته که همیشه دیگه توش عقاب چیه هستش دیگه، دیگه عقاب چیه جده ارکان مدیریت یک جامعه. این فرماش
من باید گفتن اعتبار شدید که خودش مثلا اون بوده اعضای خودش میدونن کلی بود
دیگه. تو اعتبار مدرسی اصلا نیست، اون اعتبار جس اعتبار ریاست و
ما پادشاه میدونی اعتبار کرده
کرده تو صيغه افعلش فقط اعتبار اراده میکنه.
راست این الان به این سیر تاریخی میگیم یا نه؟ مثلا میگیم که ما هم مثلا از اول وقتی به دنیا اومدیم پس صيغه افعل میگفتیم یکم چیزی رو ناخودآگاه.
خب ما هم این سه تاریخش این بوده، بعد ما هم از بچگی همینا رو شنیدیم، همینا تو نفس اون چی شده؟ تو نفس اون دیگه جا افتاده دیگه، دیگه اصلا صيغه افعل معنی شده همینی که داریم میگیم دیگه.
مثلا فراینده یه بچه که به دنیا اومده برای
اون دیگه
به صيغه افعل این نیست؟
نه اون
ممکنی نباشه،
ممکنی نباشه، ولی اون چیزی که در جامعه شکل گرفته و موضوع نه هم که تو هم فضای استعمالات کشف کرد میفهمه. وقتی هی بهش میگم برو برو نکن بشین پاشو، و اینا هی مثلا دارن چی کار میکنن؟ دارن انگار همون رفتاری که با اعضا جوارش دارن با این اعمال میکنن. بعد اونم کم کم
انگاری که میفهمه که
در حقیقی اعتبارش همه الان
هم هست. اون اعتبار هم هست، ولی ممکنه اعتبار رو به این، یعنی ممکنه از اول هم یک مثلا عاشق میگن اعتبار العقاب با اعتبار اراده همزمان تو بچه جیل بشه شکل بگیره، یعنی که پله پله پله.
بالاخره این اعتبار مثلا چیزی باید باشه دیگه، این ملکیت
حالا به ادعای از الان باید باشه. بعد حالا این ما برگردیم یه بررسی کنیم طبق اصول و مبانی که قدیما چیده بودیم، ببینیم چقدر میتونیم اینجا چیز کنیم توی این بحث ازش استفاده کنیم. عبارت از تعلیمات شما نگاه میکنید، من نخونم آن یا بخونم اگه ان شاء الله. حاشیه کفایه تو بحث طلب و اراده، میگن طلب و اراده مفهوما با هم چه نسبتی دارن، انشاء هم چه نسبتی دارن، وجودا چه نسبتی دارن. میگن سه تا بحث لغوی داریم، اصولی و کلامی. خب ولی این بحث با این ادبیات که نادر به کلام حاشیه خاصه عین وقت حاشیه رو نقد می‌کنن، اینا اون حاشیه کفایه است. توی نقرات آقای جلایان زحمت کشیدن این عبارات رو آوردن دیگه. خب حاشیه کفایه تعلمه رو خب من الان در فایل ایشون می‌خونم، نمی‌دونم به آدرس داره یا نه.
کفایه
علامه اصلا مرحله حاشیه کفایه از علامه 72 تا 75
در
ذاتی ظاهرا جلد 1 صفحه 72 قول و رحمت الله علیه و کلام آخوند و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. ایشون میفهمن که بذارون انا اولا بحثان لغوی که مفهوم طلب و اراده یکی هستن و ثانی بحثون اصولی که اینا انشانی که اصلا اینا و ثالث که اینا خارجانی که اصلا اینا بحث اخلاص و هنا ثلاث مقامات درست بچه میفهمن که مفهومن شبیه به همان یه تفاوت کوچیکی دارن. اما مقام ثانی و هوت تهاده ما به حسب الانشا و هوت کذالک است به معنا انا لا نجد و من انفسان این لا نجد و من انفسان بحث روش شناسی که دروز داشتیم همشه احاله به وجدان ما از خودمون نمیابیم این در امر به شیء این به صیغت افعل غیر نحو واحدی از معنای انشایی سوا اون کان الامر من نال اراده وجود مأمور به چه امر اون واقعا برای اراده باشه یا برای امتحان باشه چیز دیگه تو همه افعالایی که دستور میدیم همیشه یه خصوصیت این مثلا خصوصیت واحدی است
نفی
اشتباهی نیست من میخوام بگم انشاء اراده و انشاء طلب دوتا نیستن که دوتا معنی بدن یعنی حتی دوایی ممکن است متفاوت باشه بعد من بیان ازالک الان ببین چند خطش بخونم دیگه بیان ازالک ان المدلول علیه بالامر اونی که با امر اش دلالت میکنیم لیس امرا ثابتا فی الخارج حقیقتا یه چیز واقعی در خارج که نیست چون صیغه افعال حاکی از خارج چیه نیست این که مشخصه او اعتبارن یه چیزی که تو خارج اعتبارن ثابت باشه هم نیست اینجا خیلی مهمه یعنی فرق دارم یعنی مثل چیز نیستش مثل به تو اخباری هم نیست چون به تو اخباری خبر میده از یه اعتباری که تو خارج قبلا بوده مثلا میگم ما دیروز خونمون رو فروختیم این فروختیم خبر میده از یک امر ثابت در خارج گرچه امر چی است اعتباری درسته بل هو امر موجود به عین وجود لفظ دال علی با خود کلمه موجود میشه و فی مرتبه لفظ دال فهو ایجاد و معنا به وجود اعتباری و این شیطه فقط ایجاد معنا به لفظ اعتبار و شما بارها شنیدی که اعتبار اعطاء حد چیزی یا حکم چیزی به چیزی است برای ترتب آثار حقیقت بر اون چیز یعنی شبیه سازی برای ترتب آثار حقیقت چون اینجوری است پس تحقق اعتبار محتاج به این است که قبلا یک حقیقتی باشه آثاری داشته باشه ما بیایم آثار اونو برداریم و یه چیز دیگه شبیه سازی کنیم درست اینو که بارها خوندیم و پارسال و پیارسال که دوبار مفصل با ایداتون بحث کردیم
حد و حکمش میشه یعنی حکم میشه بدون حد بدیم اعتبارا یعنی مفهومشو شبیه سازی نکنیم بعد فقط حکمشو بیاریم میشه تعبیر حد و حکم نظر خاصی دارن
راستش من که متاسفانه ذهنم یاری نمیکنه به نظرم میگفتیم که این اوایی که اینجا آوردن تقسیم نیستش دوتا تفسیره حالا رفقایی که بیشتر شاید یادشون باشه شما یادتون نمیاد عبارتها رو چون تو بعد از عبارتها فقط حد رو داشتن ما هم گفتیم به تعبیر میشه که آقا تعریف اینو به اون منتقل کردیم تعبیر میشه گفت اوصاف اونو به این منتقل کردیم
اوصاف رو
بدون آوردن ما گفتیم اصلا حد اشتباه دیگه مگر ولی معنی خود علامه میگم فکر کنم چیز نبود دو قسم نبود این گاهی حد رو میاریم گاهی حکم رو میاریم در حقیقت اصلی گاهی اون حکم بشه یعنی میخوای اوصاف یکی رو بر دیگری چیکار کنیم بار کنیم
اتفاقا فرض میکنیم که این اون است یعنی بار کردن اوصاف چیزی که نداره اول اینو اون فرض میکنیم بعد اوصاف که نداره بهش میاریم
اون فرض کنیم اون از یعنی با تمام خصوصیات و ذاتیاتش و اینا یا من جهتن فرض کنیم اونه یه چیزی تو بحث مجاز اون سالا میگفتیم که تو مجاز و بلستاره وقتی شما اشتر تنظیل میکنیم به جایی چون دیگه از همه جهت تنظیل نمیکنیم
بله
مثلا محبوب هایی که مثلا فرقیم به ماه فرضش میکنیم
عزیت لکه
دارم درستش میکنیم آه درستش میکنیم مثلا گرد سفید پیشش معبود نمیخواهیم درستش میکنیم درست یعنی پس بعضی از اوصافش رو بهش منتقل میکنیم در اعتبار همین لحاظ کردن بعض الاوصاف کفایت میکرد این کاره درسته ما
برای اینکه اون اصلا نداریم نمیشه که اینو اون
نه این سوالی وقتی اصلا این جمله شما که میگیم این را آن میدانیم یعنی چی؟ یعنی داریم تمام خصوصیاتش رو تطبیق میکنیم تو ذهن یا بعد از خصوصیاتش رو مثلا این را آن دانستن خود این جمله یعنی چی؟ داریم توضیح میدیم درسته فرض کردن شیئن شیئن درسته
میتونه آخر اگه فقط اوصاف رو متوجه میگه اصلا پای اون در میون نیست یعنی ما وقتی میگه فلانی ماهه اون یکی که باید در میون باشه یه فقط وصف رو داریم فرض رو میکنیم میگه اصلا ماهی در میون نیست ماه چکار داریم فقط زیبایی داریم فرض
خب نه من تو ذهنم دوتا رو به هم گره میدنم اما چقدر گره میدنم یه طوری گره میدنم که این 100% بشه اون
نه ولی خب یه فرض این اون میشه
ما اصلا داریم فرض این اون رو تفسیر کنیم این فرض این اون آیا به اعطای تمام خصوصیات است یا بعد از خصوصیات؟ همینقدر که بعد از خصوصیات هم تنزیل بکنیم، تنزیل شیعه معدلت شیعه اتفاق میفته. مثل که میگفتیم مثلا نیدم فقا خمره است فقط در یه جهت، درسته؟ ممکن درجات دیگه اتفاق نیفته.
مثلا خود اعطای حد هم اعطای یکی از اوصافه، تو خود حدم بسته شده یک مثلا یک مفهوم بسته شده یک مجموعه از اوصاف.
مثلا من وقتی
دارم اینو اون میکنم این در واقع بعضی از اوصاف اینو ببین وصف.
آره ولی با گره زدن دو تا تو ذهن دارم بعد اوصاف رو وصف میکنم، نه صرفا خود وصف مستقیم میذارم رو این. از طریق گره زدن دو تا به هم دیگه اوصاف رو میشه راحت میذارم. ولی اوصاف ذهن لازم به اوصاف ذاتی باشه، اوصاف غیر ذاتی باشه. حالا ایشون
تفاوت دو تا نظر نمیشه به چیزام برگردون تو
حس بزنید ما نقد هستی بزنم آخر نه از خودش فارغ بشی چطور بدید. بعد ایشون میفهمن که خلاصه فلیسل اعتبار فی ما نحن فی، اعتبار در ما نحن فی نیست مگر اعتبار یک امر حقیقی که برش مترتب میشود آن چیزی که میخواد بر امر مترتب بشود، اون چیزی که بر امر میخواد فعل جمله مترتب بشه. چرا میگیم فعل جمله؟ چون آخرش که بالاخره بتونه عقاب کار پیش نمیره و هم اقابش هم بعضی عبدال برعرف پیش نمی کنن، ولی اون چیزی که فعل جمله میخواد بر امر مترتب بشه وجود مأمور به و حصولش در خارج است و معلوم است که وجود فعل مترتب است بر اراده فاعل، درسته؟ و چرا مترتب بر اراده فاعل؟ یه توضیح فلسفی دارن که هر کسی هر نفسی فعل ملائم با خودش داشت سر میزن و هیچ وقت از کسی فعل غیر ملائم سر نمیزن و لذا انسان هم کارایی میکنه ملائم با خودش. این بحث فلسفیش که تأثیری در بحث ما نداره. میفهمم پس انسان در اینجا میخواد کاری بکنه باید اعتبار چیکار کنه؟ اعتبار اراده بکنه در اینجا تا چی باشه؟ تا به وسیله اعتبار اراده اون اثر حقیقی فردی اینجا قابل شبیه سازی باشه. فالامر یدل علی انشاء اراده الفعل و انشاء طلب فعل از مأمور، یعنی ایجاد الاراده و طلب اعتبار فهم. بعد ما هم بر و من هنا یه هر فساد و ماقیل و قواه شای کنن استاد فلحاشیه که انه مدلول الام و البعث و انشایی و همه قیل و طلب بر اراده هم. بعد هم دوارد حاچه خواه بردن که حاچه فهمدن الوجدان های اشهد و بزاله تا آخر مطالبی که از مرمون حاچه خیلی اینجا
جواب من اشکال
دارم، حاچه خونه میدن رو هم آخون اشکال کردن. نه فقط حرف ایشون نقد میکنن تو وجه الفسادش این است که اعتبار باید ملائم با حقیقت باشد در اثری که برش بار می شود و معلوم است که اثر در مقام وجود فعل مأمور به است که مترتب بر صرف تحرک مأمور به شکل سوی چیزی نیست، درسته؟ بلکه بر چی بار می شود؟ بلکه بر اراده فعل بار می شود. پس این اراده فعل است که معتبر است دون البعث الی الفعل به معنای مجرد تحریم.
اراده خودشون
نه تو کلامش همین قدر آمده. حالا یه جمع‌بندی اجمالی بکنم ببینیم امروز تموم میشه این بحث یا تموم نمیشه. ببینید چند تا نکته اینجا توی بحث هست که اینا شاید قابل ملاحظه باشه. نکته اول این که اصلا این که ما بیان برای صیغه افعل اصرار کنیم پامون توی کفش یک معنای خاصی داره این علل مبنا صحیح نیست. توی بحث سیالان وضع عرض کردیم که موضوع الفاظ کاملا سیال متنوع ذو مراتب تک معنایی و تک استعمالی دیدن الفاظ کلا کار صحیحی چیه؟ نیست. لذا ما اصلا دلیل نداره که صیغه افعال همشه یک جور باشه، درسته؟ کسی که میخواد صیغه افعال رو توضیح بده نباید بره مثلا یه معنای خاصی واسش پیدا کنه. صیغه افعال همین است، درستش اینه که بگیم آقا صیغه افعال تنوع فراوانی دارد، درسته؟ یکی از مواطن استعمالش استعمال پادشاهیشه. حالا تو استعمال پادشاهی ممکنه اتفاقای خاصی بیفته، شاهدش هم این هستش که این اعتباراتی که حضرت علامه و مرحوم حاجشیخ و امثال اینا می فرمان این اعتبارات اصلا در صیغه افعلایی که ما استفاده میکنیم در زندگی روزمرهمون در قالبش وجود نداره. راستش
التماس دعا وجود نداره.
تو التماس دعا از این سر صبح نشستی میگم آبا بده لطفا، راست داری لطفا و خواهشا هم اجدام تهش میذاریم، اصلا اعتبار ما در آن اون مثلا دست من است و من اراده کردم باید تکون بخور اجر تکون نخوریم من گفتم بده.
مثلا فرض کنید چون که میگیم به خاطر اینکه بار پادشاهیشو برداریم.
نه اصلا بار پادشاهی نداره که، ما گویا واقع التماس میگیم تو رو خدا به من دیگه بریم یه جایی. درسته؟ یا تو رو خدا لقمه غذا من بده. یه موقع همسحتیم با هم دیگه میگیم نمکدون رو بده مثلا فرض کنید ما هم بفهمید مثلا. خب
اگه
ندا راحت میشیم. چی؟ اگه ندا میگیم بس دیگه داره. یه موقع مثلا شما اون رو محق میدونید مثلا مثل اینکه در جایی که کسی گدایی میکنه. یا اون رو مثلا محق نمیدونید در جایی که چی هستش، در جایی که مثلا حق رفاقت قائلیم، ادعا میکنیم در حق رفاقت باید چیکار کنیم؟ باید
انتظار دارید بدید
اگه ندارم. خب آثار حق رفاقت دیدیم صیغه افعال بیچاره رفت نره
نفس
کاینا. صیغه افعال یک صیغه ای که در دعا به کار میره، در التماس به کار میره، در امر به کار میره، همه جا هستش. ما میخوایم معنی صیغه افعال رو پیدا کنیم، باید چیزی پیدا کنیم که همه اینا چی باشه؟
مشترک باشه. التماس باید طرف مقابل رو متعرض میشه.
چرا روش کرد افعال چه مثل پادشاه حرف میزنیم مثلا
دستور
میدیم دیگه. من مگه دستور دادن ما صیغه افعال است، اصلا مال لحن کلام چرا میرسیم؟ یعنی من وقتی میگم نمکدونو بده مثلا یه تر درخان، یا میگم نمکدونو بده، یا میگم لطفا نمکدون من بده،
میگن این لطفا که میگه شما تبدیلش میکنید به خواهش، یعنی عوض
و صیغه افعال که مجاز نمیکنه که صیغه افعال صیغه افعال مجاز که نمیشه که اینقدر استعمال شایع و متعارف هستش که اصلا جای مجازیت نداره.
آره بچه 3-4 ساله که مثلا میگه اینو بده اونو بده،
حالا بده اونو بدین درسته، میگه من آب بدین، نمیگه بی ادب چه جوری حرف زدی که خب آب میخواد دیگه درسته.
سوال
چی
میگه میشه بدین؟
خب حالا اونم خوبه، تواضعش بیشتره،
آب دارن.
آره بچه اگر آب میخوام ولی نه واقعا صیغه افعال اگر از آن صیغه افعال قدی استعمال و فد دعا قدی استعمال فد التماس قدی استعمال فعل ام، این صیغه افعال معنیش امه، ام یک نوعی از استعمالات صیغه افعاله، نمیشه صیغه افعال منحصر در چی کرد در معنای امر کردش. پس این نگاه اولا که بگیم الفاظ تک معنایی هستن، این نگاه صحیح علل مبنا، دومی که وقتی میخوایم اون معنای جامع پیدا بکنیم باید ببینیم تو همه جا هست. پس ما باید فرمایش مرحوم حاج شیخ و مرحوم حسن‌نامه رو اینجوری بگیم، باید بگیم در اوامر ملوکانه درست چه اینا مثلا اول تو معنی استفاده نشه، پیش فرض بودش این شکلی بفهم بگیم، چون اونا دارن الامر رو بحث میکنن، الامر غیر از صيغه الامر، ولی خب انصافش اینه که میگن صيغه الامر درسته، الامر یک قسمی از صيغه الامر، صيغه الامر اسمش صيغه امر بود ولی برای التماس به هم به کار رفت دیگه، تو تعابیرشون باید این اولا اصلاح کنن، دومی که نباید بگن که معنای صیغه الامر اینه، باید بگن یقارنو درسته استعمال و صیغه الامر درسته فی مقام الامر اعتباراتن، یعنی صیغه الامر وقتی به عنوان پادشاهی به کار میره کنارش اعتباراتی هست. حالا این اعتبارات هم من یه اعتبار شما فردا بحث بکنیم درسته بعدی، یه اعتبار نیست که ممکنه پادشاه موقعی که دستور میده 10 تا اعتبار بکنه، اصلا
مدل‌های از اعتبار
ممکن اینا یا اصلا ممکن چند اعتبار در کنار اصلا ممکن پادشاهی اعتبار کرده باشه که مثلا من چه بودم مثلا برترین عالم به دنیا هم هستم، خودم یه اعتباری هست، ممکن اصلا یه رئیس اداره پادشاه مثلا اعتبار پادشاهی برای خودش بکنه، مثلا یه جوری برخورد کنه مثلا کارنده میگم بابا تو پادشاه که نیستی رئیس اداره، درسته در رو اعتبار ممکنه بکنه. حالا ما باید ببینیم انواع اعتباراتی که نظر روانشناسی ممکن است یک عاملی که داره صیغه افعال به کار میبره امرن در ذهنش میده اینا رو مرور کنیم،
نه
ناخدا یعنی میگید ناخداگاه، ولی این اعتبارات و شبیه سازی ها و خیال بافی ها تنوعی دارن، الزاما گره با صیغه افعال که نخوردن که الزاما با مقام امر هم گره نخوردن، یعنی شما اگه یه پادشاه خیلی خوب و حکیمی باشید میتونید اصلا صیغه افعال به کار ببرید، اصلا کسی نادان منزله اعضا جواره خودتون نکنه، کسی هم موقع دستور دادنتون اراده چیز نکنه، اراده او رو نادان منزله اراده فعل خودت هم نکنید، خیلی رسمی بگین از فردا همه ساعت 7 صبح باید بیان دربار درسته، یعنی باید هم بگین اگه از فردا همه ساعت 7 بیان دربار درسته، یا بیایید دربار سی قفل بکنه فرق نمیکنه، بگن آقا شما الان مثلا اعدا جوار دون فرد دین، شما بگن نه من خیلی آدم حکیمی هستم مثلا میدونم من بنده خدا هم هیچی هم ندارم، اینا مثلا چیزی رفتی هم من هم ندارم، هیچ استعلای تکوینی هم نیستش، همه حرفا حق و سر جاش، من خب سی قفل رو کار برم دیگه، سیدان پیامبرای خدا مثلا صیغه افعال کار برن واقعا خلق خدا نازل منزله مثلا اعدا جوارهشون میکنن، والا دلیلی به این معنا ندارن که
حالا من آخه چرا نسبت به یک خیلی بزرگتر میگه مثلا یه آیتولای بزرگی نمیتونه که بدی صیغه افعال به کار ببری، یعنی حتی با خواهشنش هم برای اون سخت نمیتونه بگیم برای
صفحه نشسته میشه میگه آقا بچه‌ام
یعنی جایی که ما واقعا خودمون هیچ استعلایی درون خودمون نمیدیم هیچ وقت سبق افتر نمیتونیم بکنیم،
نه بریم ما که والا هر روز نماز هم کنم که الله مغفر الله مرحم الله مرزوق
یا آدم
چیز خدا مرحم نمیگیم حالا اگه این آردن نگه آقا میشه اصلا این کار کنیم
اینکه ما حضور رو بخاطر هلشون
حالا بس این آستاسته بریم، پس بعد اینو کشفش کنیم که تو صیغه افعال چه تداعی هایی وجود داره که اون تداعی ها مانع چی میشه؟ مانع استمالات میشه. ولی اینا الزاماً موضوع له نیستن. چون وقتی گفتیم موضوع له معنیش دیگه این صیغه ایجادی که کارافش مجاز. ما اینکه ما وجدان هم میتونیم صیغه افعال در دعا هم به کامل مجاز نیستش. درست در التماس هم به کامل مجاز نیست. ما خیلی موقع وجدان هم مثلا فرض کنید شما معلم کلاسید در نهایت مثلا حالت معنوی هم هستید. هیچ کدوم از شاگردای کلاس هم اعضا جواره خودتون نمیابید. درسته؟ این آقا فردا مشق برسیم به سر کلاس مثلا فرض کنید. مثلا مجاز لازم اومد.
میگیم
وجدان
هم
میتونه
مجاز نیست، شاید
انقدر
تکرار شده که ما مجازیتش
دیگه نمیفهمیم. نه خب این استعمال متعارفه که توش علاقه لحاظ نکردیم، تنزیل هم لحاظ نکردیم. این مجاز یعنی من بعد این از مدل خودش خارج کنم به یکی دیگه بنشونم دیگه. میبینم اون نقطه مشترک تو همه استعمالات هستش، محدودی هم نداره، اون عبارت هست از چی؟ از ابراز طلب هم. درسته مطالبه دارم که مشق کنم، مثلا تلاش بشه چیکار کنم، ابراز کنم، میگم فردا مشق کنم. یعنی
برای خودمون احساس میکنم
چی بهش
داریم چیز میکنیم.
خب یه جایگاه احساس کنم، ولی جایگاه احساس کردن غیر انشاء دستش که او رو خودم فرض بکنم و او رو نازل مندله خودم قرار بدم. خب حالا بعد آستا آستا میگم یه جلسه بعد شما فکر کنید چی وجود داره مثلا. الله مثلا
اگه مجاز مشهور شده باشه
میتونم چه؟
اونجا هم ما
بیلازم سکاریم. مجاز مشهور یعنی که شما بگید اصلا در قدیم همه صیغه افعال برای مثلا پادشاهی بوده، بعد در طول زمان چی شده؟ این حیث پادشاهی افتاده. اون که علالقاده سیر لغت باید برعکس باشه. کلا تو قبیله یه دونه پادشاه وجود داشته، بقیه پادشاه نبودن با هم حرف می‌زدن که. درسته؟ به طور طبیعی صیغه افعال چه کسی با استعمال کسی با دوران دیگه نمیشه که تولدش در مقام پادشاهی بود. بعد کم کم جای دیگه به کار رفت، کم کم چی شد؟ مجاز مشهور شد.
یعنی شما میگید هم مدل های اعتبار میتونه متفاوت باشه، هم تعداد حلقاتش میتونه متفاوت
باشه.
یک مدلی از مدل هایی که میتونن افراد و تنوع حالات یکی اون مثلا خودشو خدا فرض
کنه. در عوامر ملوکانه این فرماش از سلمان اولا هست. این جستی که ما تو فیلم ها دیدیم خارج که تا حالا ندیدیم کسی که حرف بزنه. ولی توی مثلا فیلم ها دیدیم
مثلا فهم رابطه نفس و بدن رو میبینیم که مثلا اراده
نه ناخودآگاه دیگه
این بابت بدن خودش فرض
میکنه، یعنی احساس میکنه که او باید معتمد به عوامر این باشه، هر کارنامه با دست تکون دادن مانو تکون بخوره، یه همچین حسی که تو اعضا جوارش داره مانو این حسی جایی هم فعال باشه ناخودآگاه.
یعنی اعضا جوارش هم یه مستاق برام چیزی
که بله در تحت سیطره من بودن میخواد واقعا در تحت سیطره من باشه. اونجا جا اصلا تو مثلا زندگی های امروز ماها به خصوص تو فضای مدرنیته که اصلا اینجوری شده رئیس اداره هم مثلا ادبش نیست که با همه خیلی قانونی حرف بزنه و محترمانه صحبت کنه، اصلا لحن از بالا به پایین داشته باشه، تو رسانه میگن این برخورداش از بالا به پایین است، باید باشه چیک کنین تذکر بدین
من تو فلان جلسه اینجوری حرف زدم لحنش اینا من جا ندارم، ممکنه میشه هم بگه میگه میشه، ولی همش اعتباراتی تو نفس خوش داشته
باشه. نه وقتی میگه میشه یعنی تردید
میدونم کسی یعنی اون بیان به واسطه اینکه حالا فلانه ممکنه اینجوری اعتبار
ولی کلمه میدونم ولی کلمه میشه اون اعتبار نشون نمیده، کلمه افعل اون اعتبار نشون میده، ولی کلمه افعل ذاتش مقوم میشه اعتبارش
نیست.
یعنی دفعه بعدی مفصل
تر داره تو ادبیات دینی که این چیزی فرق میشه که طرف میخوان همش مطیع خودشون باشه.